بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. موضوعی که من خدمت حضرات مستمعین کرام و دوستان عزیز هستم درباره فقه شهری و حاکمیت اسلامی. ببینید، یک مدخل خیلی کوتاه و اون این که فقه در صدد ایجاد کمال فرد و بعد خانواده و بعد افراد یک اجتماع است. پس فقه در حقیقت از فرد شروع میشه، به خانواده میرسه و بعد به اجتماع میرسه. حالا اجتماع میخواد اول یک ده باشه، بعد یک شهر باشه، بعد یک مثلا فرض میکنیم که کشور باشه. اگر فقه نظر بلندی داره که تربیت انسانها را مد نظر خودش قرار بده و افراد را زیاد کنه، هم کمن و هم کیفن، خواهد توانست در حقیقت یک شهری را، هم رابطه اون شهر را با حاکمیت اسلامی بیان کنه و هم برای شهر و افراد شهروند فقه داشته باشه. همونطور که در مورد فرد ما روایات داریم که هر روز باید انسان از روز قبلیش بهتر باشه و الا خسران میکنه، که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود من ساوا یوما خوفه و مغبون، در مورد شهرم همینطوری باید باشیم. من الان نمیخوام درباره شهر اسلامی یا یک شهر از نظر اسلام صحبت کنم. ببینید، من سخنرانی استاد جلالی رو گوش کردم، بخشی از مطالب یک شهر اسلامی رو در ایشون توانستن بیان کنن، اما ما نظرمون به فقه شهری و حاکمیت اسلامی است که یک طرفش شهرونده و یک طرفش حاکمه. فقه در الغه بین این دو و وظایف هر یک، پس هم الغه بین این دو و هم وظایف هر یک، چه پیشنهاداتی داره؟ فقهی که آمده برای تربیت انسانها و برای اداره زندگی انسانها، به قول مرحوم امام خمینی از گهواره تا گور برنامه داره، ولی این برنامه ها رو باید ما کشف کنیم و عمل کنیم. وقتی که در یک شهر ببینید انسانهای متعهد وجود دارن، خود به خود به مفاد قوانین فقهی پایبندن. مثلا من با یکی دو نمونه وارد بحث میشم و اون بحث اصلی خودم را شروع میکنم، مدخل دیگه تموم میشه. من یک روز تلویزیون دیدم که یک برنامه ای را داره که مکرر دوستانم نقل کردن. در زمانی که در اصفهان زلزله مکرر می آمد، مردم می ریختن بیرون تو خیابونها، آمده بودن به پارک ها، از جمله یک کیفی فراموش شده بود. حالا این کیف را پاکبان پیدا میکنه، میبره به کلانتری، بعد سرش رو باز میکنن، میبینن مثلا چندین میلیارد توش تراول و چندین میلیارد هم توش طلا هست. یعنی یک کیف بسیار پر ملات. اما این پاکبان به نیروی انتظامی تحویل میده، اونا فیلم برداری میکنن و میارن دم خانه. خانم خانه آمد دم خانه و گفت که بله، چی کار دارید؟ گفتن شما کیفی گم کردید؟ گفت بله بله بله، کیف ما گم شده. البته حتما یک مقدماتی بوده دیگه، اونا فیلم نشون نداد. در کیف رو باز کرد، گفت بفرمایید، اینم کیف شما، صحیح و سالم، همه چی توش هست. ضمناً از خانم سوال کرد که چقدر بود؟ گفت مثلا نزدیک 2-3 میلیارد. چقدر طلا بوده؟ چند میلیارد. حالا شما ملاحظه بفرمایید، این خانم خانه در ساک رو باز کرد و به پاکبان گفت هر چی میخوای برای خودت بردار، هر چی میخوای. او گفت نه، من در نمیدارم، فقط برای من دعا کنید، من بچه ندارم، بچه دار بشم. مثلا فقه همچی شهروندی رو میخواد تربیت کنه که امانت دار در جامعه باشه. نه یک شهروندی که مثلا الان فکر کنه که بیاد از برق دولت در خیابون بدزده، از آب دولت در خیابون بدزده، کنترل را تعطیل کنه، ببینید چه کار کنه، یعنی دولت را دور بزنه. یا من یادم میاد که عرض خدمت شریف با سعادت شما که یک تیکه فیلمی را برای من دوستان فرستاده بودن، بعد یک بنده خدایی در خانه داشتن قند میشکستن، یک کوت قندی رو هم بود، بعد دختر خانه یک چای برای پدرش آورد، پدر گفت پدر جان، دختر جان، تو که قند نیاوردی؟ تو قند؟ گفت بابا این کوت قند در جلو نمیبینی این قد قند شکستیده؟ گفت پدر جان این قند مال مثلا جلسات مسجده، اینا رو ما برای مسجد آوردیم بشکنیم، امانت دست ما، ما وقتی رفتیم مسجد مثل بقیه ازش مخوریم. نگاه کنید این فرهنگ امانتداری در اشخاص، فقه میخواد هدفش اینه که در حقیقت هم نیروها را زیاد کنه، در جامعه باید افراد خوب زیاد بشن، ولا افراد دوست، افراد جانی، افراد جنایتکار، اینا اگر زیاد بشن که آفت جامعه هم. حاکم شر جامعه هم در حقیقت باید تلاش بکنه بر تزاید افراد کمن و کیفن. خب حالا میریم وارد اصل بحث میشیم که در یک شهری، نگاه کنید، من از یک دانشمندان یک مثالی خوندم، گفت آقا بهتر، من همیشه میگم ای کاش ما از روز اول، مثلا اون میگه که آقا ما بیایم یک ده اسلامی بسازیم، بگیم این ده رو ما ساختیم، این اسلامیه، افرادش همه اخلاق اسلامی دارن، آداب اسلامی دارن، معاشرت هاشون اسلامیه، به واجبات متعبدن، به محرمات متعبدن، بعد از نظر ساخت و نما و غیر ذالک و اینا بگیم اونایی که شرع مقدس برای ما دستور داده مراعات کردیم، بعد بگیم آقا ما یک ده اسلامی را از نظر ظاهری و اندرونی ساختیم، شما بیای قالب را بردارید ببرید جای دیگه. یک وقتی یک کشیش یک کتابی نوشته بود، بعد ایشون میگه من در زمان بچگی خودم آرزو میکردم رئیس دنیا باشم و دنیا را اصلاح کنم، به کم کم فهمیدم که نه بابا، رئیس دنیا شدن برای ما ممکن نیست، گفتم پس من رئیس مملکتم بشم و اصلاح کنم، باز دیدیم نه ممکن نیست، به کم کم گفتم مار به مملکت خودم چی، من بیام خانواده خودم را اصلاح کنم. من یک مدتی که رو خانواده کار کردم، نه خانواده‌ام یک نگرش‌های گوناگونی دارن، اینا افراد محیط گوناگونن، من در سن 60 سالگی به این نتیجه رسیدم که من از خودم شروع کنم، از خودم، من چرا از روز اول از خودم شروع نکردم؟ یا الله، دیدم این شعار قرآنه، قو انفسکم و اهلیکم نارا، قو انفسکم، میگه اول انفس، لذا اگر به قول او بزرگوار ما بیام یک ده اسلامی بسازیم، بعد بگیم آقا هر کی میخواد ده اسلامی و شهر اسلامی بیاد ببینه این جزئی رو، ما یک مملکت اسلامی از اندرون ساختیم بسازیم، خب بعد به دنیا بگیم آقا بیه شما قالب ما، اینا ما این قالب رو تهیه کردیم، شما ازش بیه قالب بردارید. در حقیقت فقه شهری و حاکمیت شهری میخواد همچی مصداقی رو تهیه کنه، و به همین جهت ما در مورد مراودات بین افراد شهروندان از طرفی و مراودات شهروندان با حاکم اسلامی، در کتاب‌های حدیثی ما کتابی هست به نام کتاب العشره. الان شما اصول کافی رو اگر ملاحظه بفرمایید، ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه با کتاب العقل شروع میکنه، یعنی میگه ملاک انسان‌ها رو ما باید به طرف عقل سوق بدیم، انسان‌ها نباید احساساتی بشن، انسان‌ها نباید مثلا تابع افراد باشن، انسان‌ها نباید تابع اشخاص باشن، محیط باشن، باید تابع عقل باشن. این اولین کتاب اصول کافی است. در اصول یعنی در کتاب توحید، نبوت، معاد، ایشون آمده کتاب الاشره را قرار داده، یعنی معلوم میشه کتاب الاشره تو کافی ما جز اصول حساب شده، جز فروع حساب نشده. یعنی آقا اصل و اساس زندگی ها بر اساس معاشرته، همونی که ما ازش تعبیر میکنیم به تعامل، تعامل. و اونی که انسان ها دوست دارن این تعاملات رو تعطیل کنن، انسان ها دوست دارن فرد باشن، به دیگران کاری نگیرن. ولی دین مدام میگه نه، شما باید با دیگران تعامل داشته باشید. لذا آمده مثلا فهم میکنیم حقوقی را برقرار کرده، حقوق برای همسایگان. ببینید این حقوق همسایه نسبت به شخص تنها نیست که آقا تو حق همسایه خودتو مراعات کن، مثلا درخت جایی نباشه که بره مزاحم همسایه بشه، ماشینت جایی نباشه که مزاحم همسایه بشه، اسبت، استرت، گوسفندت، مثلا فرض میکنیم که کبوترات، اینا مزاحم همسایه نشه، بچه‌هات مزاحم همسایه نشه. نگاه کنید اون حق همسایه را هم در مباحث مراوده زدش چیه؟ زدش اینه که ساعت 11 شب بابا میرسه بوغ میزنه که در رباز کنن، بچه ها روز جمعه او قصر صدا میکنن که همسایه نمیتونه مطالبه، اگر توی خانه یک پیری هست نمیتونه استراحت کنه، اینا زدشه در حقیقت. اینا با فقه نمیسازه، فقه به سمت و سوی اولی سوق میده، یا با عنوان وجوب یا با عنوان استحباب و مثلا فهم کنیم که ینبغی. اما این که بیاد باز در حقیقت دقت کنه روی ساخت و سازها، من یادم میاد در زمانی که من بچه بودم یک کتابی بود از مرحوم سید محمد باقر گلپایگانی، همچی اسمه بود. ایشون بعدها که ما آمدیم طلبه مشهد در کوچه آیت الله خامنه ای تو خیابون خسروی زندگی میکنم، اولا که مرد یک آدم ضد فلسفه بود، در همون کتاب خیلی جاها به فلسفه تاخته بود، از شاگردای میرزا مهدی اصفهانی بود. این یک. بعد اون زمان من یادم میاد ایشون یک حکایتی رو نقل میکرد، حکایت حاجی سه ساله، خدا رحمت کنه جده ما همیشه میگفت حکایت رو بخون. این داستانش این بود که طرف میخواست بره به مکه، آمده بود طبقه بالا رو ساخته، مشرف بر دیگران. خب نگاه کنید همسایه راضی نمیشد، هی ایراد. این رفت به مکه، شب اول که در منا خوابیده بود دید که دو تا ملک آمدن و کتاب زیر بغلشون، هازا حاج و هازا غیر حاج. بعد به این که آقا که رسیدن هازا غیر حاج، سه سال تو مکه ماند، نوشت بابا ببینید که من چه مشکلی دارم که هر سال خواب میبینم که هازا لیسه به حاج، تا اینکه گفتن مشکل همون همسایه هست. رفتن همسایه را خبر کردن، گفت نه باید خراب کنید، و آمد خراب کرد. بعد نوشتن بو که ما خراب کردیم، سال بعد که حج برگزار شد دیدن بله هازا حاج. نگاه کنید این حقوق همسایگان، حالا درسته که تعداد شهروندان زیاد شده، ولی در بعضی مملکت ها خب جا نیست. مثلا اسرائیل الان برای 40 متر زمین می جنگه، می کشه. چینی ها همش به طرف آسمون میرن چون جمعیت زیاد دارن، هندی ها باید به طرف آسمون. ولی در مملکت مثلا ایران ما که گاهی جاها مکان ها زیاد، اگر یک واقعا مثلا من خیابون تهران رو مثال میزنم، شما نگاه کنید فقه با موارد کار داره دیگه، فقه احکام کلی که صادر نمیکنه، و شما از من توقع نداشته باشید که کلی بگم. ببینید آیا اون روشی را که قبلا برای خیابون ساخته بودن که ساختمونها هی میرفت عقب، هی میرفت عقب، هی میرفت عقب و اصلا مشرف بر خیابون نبود، یا ساختمونی که جدیدن ساختن که اصلا آمده عرب تو خیابون آمده، کدوم یکی به فقه اسلامی و روح فقه اسلامی و روح شریعت اسلامی نزدیکتره؟ این یک مثال در واقع. حالا در مورد ساخت و ساز مثلا فرض میکنیم که بالاخره باید مهندسین یا آقایونی که دارن ساز، آقا میخواد ساختمون روبرو مشرف بشه، خب مشرف که بشه باید چیکار کنن که این مشرفیتش برطرف بشه؟ الان ما چاره ای نداریم. ببینید حق دیگران در ساخت و سازها، حق دیگران در رفت آمدها، ما ملاحظه میکنیم در فقه برای رفت آمدها حساب کتاب داره، در حقیقت حساب کتاب داره. یعنی انسان در حقیقت وقتی که رفت و آمدهاش در حقیقت حساب کتاب داشته باشه، شما نگاه کنید مسئله سوم مشتری مداری. ما وقتی نگاه میکنیم به فقه ما، کتاب البیر نگاه میکنیم، مشتری مداریه، یعنی باید صاحب کالا به طرف مثلا مشتری بره. آقا ما یک زمانی برسیم انشالله جوری بشه که وقتی که آدم به طرف مغازه بره، صاحب مغازه به طرف آدم بیاد بگه فرمایشی داری؟ در بانک که وقتی آدم میره فوری بیان بگن چیکار دارید، شما مال فلان دکه هستید. در مثلا اداره بره یک کسی بیاد به استقبال آدم بگه شما چیکار دارید، بعد دست اوی آقای دهاتی و غیر دهاتی رو بگیره ببره تو همون دخ مثلا جایی که باید کارش برآورده بشه. اگر ما یک روزی به اینها برسیم، ایره میگن در حقیقت فقه. ایره فقه معناش اینه که در اندرون این اداره، در اندرون این خانه، در اندرون این مغازه. اما حالا رفتید دم مغازه، آقا گوشی‌ها رو گذاشته تو گوشش، هر چی صحبت می‌کنی نمی‌شنوه، حاضرم نیست رو در بیاره، قطعاً اسلامی نیست. یا مثلا طرف نشسته و با موبایلش بازی میکنه، جواب مشتری رو نمیده. ببینید این مشتری مداری نیست. ما الان در بعضی جاها همین که بعضی یک جمله از سید جمال اسدآبادی نقل میشه، میگه آقا بعضی جاها من رفتم اسلام بود ولی مسلمان نبود، و در شرق من مسلمان دیدم ولی اسلام نبود. ها همین جور چیزهای جزئیه دیگه. فقه جزئی نگر است که از جزئی ها به یک کلی میرسه. در حقیقت شما نگاه کنید، در واقع این اهمیتی که اسلام به درخت و طبیعت داده، فقه اصلا نسبت به درخت و طبیعت حرف داره. آیت الله عظما آقای سید محمد شیرازی مقدار غنی از کتابشون رو اختصاص دادن به طبیعت. سازمان یونسکو آمده این کتاب را تکثیر کرده این بخش ها را و تو دنیا پخش کرده. آقا ما نسبت به یک گل الان وظیفه داریم، ما نسبت به یک علف در دنیای امروز وظیفه داریم. اگر کنار جاده باشه حق نداریم بردیزل ببریم که این را قلع و غم کنه از بین ببره. ما الان باید حساب کنیم طبیعت در حقیقت در واقع. ببینید اونی که ساخت و سازهای شهری در حقیقت، یک وقتی وارد شهر مشهد می شدیم، چنان در این ورودی شهر بو متعفن به سر آدم می زد که آدم خب یک شهر مشهد آیا واقعا در شأنش بود؟ یه فاضلاب باید یک جای. محمد ابن زکریای رازی در حالاتش نوشتن که والی دستور داد که یک بیمارستان در ری بسازه. آمد چیکار کرد؟ آمد رفت جاهای مختلف یک ران گوشت را آویزون می کرد، بعد این ران را کنترل می کرد هر روز ببینه این رانگوش کجا دیرتر فاسد شد. بعد گفت آقا اینجا دیرتر فاسد شده، پس ما باید این بیمارستان رو اینجا بسازیم. نگاه کنید، یعنی فضای بیمارستان در حقیقت در جایی باشه که بیمار از آب و هوای خیلی مطلوب برخوردار باشه. پس اگر چنانچه فقه بیاد دستور بده که آقا در هوای الان که آلوده هست شهروندان یک حقی دارند، باید ما یک حکمی صادر کنیم، باید یک در واقع نگرشی نسبت به آلودگی شهر داشته باشیم. این درسته در حقیقت. ما زمانی بوده که نسبت به آلودگی شهر ممکنه فقه هیچی نمیگفته، ولی الان وقتی که شهروندان در تنگنا قرار میگیرن ممکنه فقه حکم صادر کنه و وظیفه حاکم است که اجرا کنه که آقا ماشین ها را یا کمتر بیارید بیرون، بعضی کارخانه ها تعدیل بشه، دولت موظفه بعضی مواد سوختی رو عوض کنه. من تو روزنامه خوندم، حالا اینا رو من تخصصی وارد نیستم، اصطلاحش هم ممکنه اشتباه بگم در حقیقت، آقا ماده ازوت بالاخره این توربین برق و این کارخانه برق که از اینا استفاده میکنه آلودگی تولید میکنه. نگاه کنید، بله مازوت، بله مازوت، خیلی ممنون. ببینید این فقه اینجا اظهار نظر میکنه که آقا شما نباید از این استفاده کنی، پس باید واجب است که شما به سمت و سوی استفاده از نور آفتاب و هزینه های او را دولت باید تأمین کنه، دولت باید این زمینه ها را فراهم کنه که این کارخانه ای که آلودگی فراهم میکنه تعطیل بشه. اینجا میگه حرام است، اینجا میگه واجب است. باز او یکی رو میگه واجب است که این مثلا فهم میکنیم که از حالت از باد استفاده بشه، توربین های بادی از فضا. ببینید در قدیم پیامبر اکرم یک کتابی هست از یک عالم اهل سنت در مراکش فوت کرده، ایشون اهل مراکش بوده. مغربی ها خیلی آدم های اجتماعی هستن، خیلی کتاب هایی در اون جهات اجتماعی اسلام نوشتن، یکی مغربی ها یکی مصری ها، اینا رو جهات اجتماعی اسلام بیشتر کار کردن. شاید هم یک ضرورتش این بوده که اینا با غرب بیشتر در ارتباط بودن. خب بالاخره اون طرف مراکش اسپانیای، این طرف مصر هم که این کشورهای اروپایی هستن. نگاه کنید این آقا کتابی داره به نام التراتیب الاداریه. آمده تراتیب اداریه. ببینید این که من بارها گفتم ایام 22 به منم گذشت و از امام خمینی هم یادی کنیم، گفتم امام خمینی آمد اول گفت آقا بسیج را بندازید، بعد استخبارات را بندازید، بعد بنیاد شهید را بندازید، بعد مثلا فهم میکنیم اداره مثلا مستضعفان را بندازید با بنیاد مستضعفان، بعد بنیاد جانبازان. شما ملاحظه بفهمید تمام اینها در حقیقت چیزهایی بود که پیغمبر اکرم در مدینه اینا را تأسیس کردن و تو همون کتاب تراتیب الاداریه یک اشاراتی شده در حقیقت. در یک شهر اسلامی نباید یک بچه یتیم ویل باشد، لذا ایتام خانه اصلا یک چیزی بوده که از قدیم در تمدن اسلامی قرار داشته و بزرگان ما، من یادم میاد مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد حسین آیتی در بیرجن میگفت آرزوی بعدی من اینه که مسجد ساختم، حسینیه ساختم، درمانگاه ساختم، کتابخانه ساختم. ببینید الان مؤسسه‌ای که ایشون ساخته هر چهار تا را داره، مغازه های فراوان داره برای درآمدش. میگفت آرزوی من اینه که یک ایتام خانه بسازم، که در حقیقت چیزی که پیغمبر اکرم اهمیت میداد به ایتام بود که اینا از همون اول تربیتشون درست بشه که مبادا فردا اینا یک افراد جانی در جامعه قرار بگیرن. ببینید من همیشه گاهی میگم آقایون خیلی چیزها را که ما نمیتونیم از خارج وارد کنیم، ما نظافت را که نمیتونیم از خارج وارد کنیم. آقا بنیه اسلام بر نظافته، اوقدر اسلام به نظافت اهمیت داده. شهر بیرجند ما جزء شهر بهترین شهر نظیف ایران معرفی شده. یک وقتی داماد ما میگفت یک گروه آلمانی بودن آمده بودن تو بیرجن، بگیم ببینیم اینا چه کار میکنن در ایران که این شهر به عنوان یک شهر نظیف. نگاهی ما وقتی که شهر ما شهر نظیفی باشه معناش اینه که یک رائحه ای از اسلام داره. خب حالا در کنار نظافت، در کنار اینها، در حقیقت ما یک جاهایی که مردم باید با همدیگر ارتباط داشته باشن، از همدیگر خبر بشن. به همین جهت مسجد را اسلام پایگاه قرار داده و روایت داریم که کسی که به سوی مسجد بره 8 تا چیز را کسب میکنه. یکی اینه که از حالت برادران دینی خودش با خبر میشه. نگاه کنید از حالات برادران دینی خودش یکی در مسجد با خبر میشه. وقتی دیدن یکی 2-3 روز نیامد، این چرا نیامده؟ پیغمبر اکرم دقیقاً همین کار رو میکردن. وقتی تا میدیدن یکی نیامده میگفتن چرا نیامده؟ میگفتن آقا مریضه، پس بریم به عیادتش. میگفتن سفر رفته، پس از خانوادش برید یک سری بزنید. میگفتن به جهاد رفته، خب برید از خانوادش یک سری بزنید. میگفتن از مثلا پشت بام افتاده، پاش شکسته، باز دستور میدادن برید سر بزنید. ببینید اینها در حقیقت کارهایی است که اندک اندک در حقیقت جمع میشه، بعد یک شهر اسلامی را که شهروندان متکفلش هستند و از اون طرف هم حاکمیت اسلامی نظارت هم بر اجرای قوانین و هم نظارت بر اجراییات داره در حقیقت اونو. خب ما اگر خواسته باشیم به اندرون روایات سر بزنیم، روایاتی داریم که شهر زیارتی ممکن ازش در بیاد. باید بین شهر زیارتی و شهر سیاحتی فرق باشه، یعنی بین مشهد و بین چابهار و کیش باید فرق باشه، بین مشهد و بین مثلا یک شهر تجارتی دیگه فرق باشه. همونطور که در بعضی عبارت ها ما داریم در حقیقت، خب اینا جایگاه خودش رو الان در سیستم ساخت و ساز شهری جا افتاده که میگن آقا مثلا فرض میکنیم که ما یک شهرک صنعتی داریم. نگاه کنید شهرک صنعتی یعنی تق تق مردم دیگه مزاحم نمیشه، ولی بازم در گوشه کنار شهر میبینیم که کارگاه ها همینطوری یکی پس از دیگری وجود داره و در حقیقت الان شهرداری یک کاری کرده آقا تجارت بره به حاشیه شهر، جاهای مختلف. نگاه کنید اینا نشأت گرفته از همون تئوری اصلی است که در یک شهر اسلامی که عرض کردم او عالم بزرگ گفت آقا ما بیایم اول یک دهاتی رو بسازیم، یک ده رو بسازیم بر اساس قوانین اسلام، بعد بگیم بیایم اینا قوانینی دارن که توش صله رحم هست، توش دیدن هست، توش عیادت مریض هست، توش بیمارستان جدا هست، نظافت در حد وقت امر به معروف و نهی از منکر هم که انجام میشه بسیار جالب انجام میشه، یعنی در جای خودش. اون وقت به جایی میرسه که ما در بعضی دوره ها جوری بوده که میگن مردم برای خانه هاشون قفل نمیذاشتن، درها رو وا میگذاشتن نرفتن و بله من دیگه تمام کردم، در واقع آخرین نتیجه. ببینید همه انسان ها در آرزوی مدینه فاضله هستن. فلاسفه از قدیم یونان آمدن کتاب ها نوشتن که رفقایی که اهل تخصص هستن باید اینو بنویسن، ولی در نهایت ان الله کتاب شریف کافی یک بابی داره در باب درباره این که لباس پوشیدن چطوری، رفتن به مسجد چطوری، برخورد با مریض چطوری، تمام اینا. اولین حدیثی که توی کتاب میاره ان الله جمیل و یحب الجمال. نگاه کنید مسجد ما نشانش در حقیقت مناره، مسجد ما نشانش گنبده. اینا چیزهایی است که در حقیقت خودش رو نشون میده. و بعد اینی که مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در اصفهان و معماری را داشته، در مشهد مقدسی معماری را داشته، یعنی یک ترکیبی در حقیقت از کار عقلا، از کار افراد و یک ترکیبی از دستورات اسلامی که همونطور که فرمودن هر کاری را که انسان انجام میده در حقیقت خیلی خوب انجام بده و با اون قواعدش اگر انجام بده خب انشالله که به جای خودش میرسه. من درباره کتابخانه هم هنوز حرف داشتم که شهر اسلامی باید دارای کتابخانه های مهم باشه، یعنی همیشه فرهنگ غالب بر کار باشه در حقیقت، یعنی شهر باید اول یک شهر فرهنگی باشه بعد یک شهر کاری. حالا اجازه بدید او را میذاریم برای باید یک جلسه دیگری که انشالله مجالی باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.